یاد خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، امروز بنا به تقاضای زیاد شما دوستان خدمت آقای مهران عباسی، تنظیم کننده خوب و مطرح کشورمون رسیدیم که توی سبک هاوس الکترونیک فعالیت بسزایی دارن و خودشونو تونستن نشون بدن. آقای مهران عباسی متولد 5 مهر 1363 هستن. از 6 سالگی علاقه شدید به موزیک الکترونیک داشتن. به گفته محسن یگانه، فردی بیریا دارای تجربه و سواد و علم موسیقی می داند. به گفته محسن یگانه باز هم میگه که از جنس خودمونه. به اعتقاد من کسی که سختی نکشیده باشه از جنس ما نیست. مهران عباسی با موزیسین های بزرگ دنیا همکاری داره و یکی از افتخارات من است. جناب عباسی سلام عرض کردم خدمتون. هر صحبتی که دارین بفرمایید تا شروع کنیم سوالات رو من بگم خدمتتون.
خب تشکر میکنم از شما که امروز منو دعوت کردین. افتخار دارم که بین شما هستم. از سایت گنجا هم تشکر میکنم که این موقعیت رو برای من گذاشت که بتونم صحبتی داشته باشم با کسایی که این فایل رو دارن میگیرن گوش میکنن. خب من در خدمتتون هستم.
آقای عباسی، من یک مختصر توضیحی در رابطه با شروع کار شما واسه دوستان عزیز، شنوندگان عزیز که شاید اون موقع ندونن که شما چطوری وارد بازار کار شدین، چطوری اومدین، از چی شروع کردین، یه توضیح میدم و با همدیگه میریم جلو. از همون ابتدای کار شما، من یادم مهران عباسی شروع کارش با گروه نورین بود به همراه کوشان. مهران عباسی و کوشان با هم دیگه گروه نورین رو تشکیل دادن. حدودا فکر می‌کنم بیادم سال 83 بود این گروه تشکیل شد، ولی فعالیت اولیه خودشو که به مردم عرضه کرد سال 85 بود.
بله،
شاید یه چیزی ولوش 2 سال طول کشید تا شاید شماها بتونیم با هم دیگه سر یک سری مسائل و این طرحی که داشتین، تا جایی که می‌دونم با هدف ایجاد سبکی متفاوت در موزیک الکترونیک شما وارد شدیم. خب اون موقع توی ایران زیاد سبک الکترونیک همچین آشنا نبود واسه این مردم. شما از اولین کسایی بودین که اینو شروع کردین. خودتون یه توضیح در رابطه با گروه نورین بدین، اطلاعات بیشتری واسه مردم بدین، اصلا چرا اسم نورین رو انتخاب کردین و خب چه کارهایی رو انجام دادین و شروع کردین، با چه هدفی اینو واسه مردم یه توضیحی بدین، ممنون میشم.
میگم خب اسم نورین کلاً یاد هزار تا خاطرم افتادم که با چه علاقه‌ای اون موقع من و کوشان، خب دو تا دوست هستیم، بیشتر ما اینقدر ما درگیر رفاقت هستیم که حالا میگم کار و کلن این چیزها رو بیشتر مثلا فراموش کردیم. الان خیلی دو دوست خیلی صمیمی هستیم که رفت آمده خیلی نزدیک هم با هم داریم. ببینید سال من قشنگ یادمه که من علاقه شدیدی داشتم موسیقی الکترونیک و خیلی پیگیرش بودم. خب ولی اون سال خب سالی نبودش که بشه راحت اطلاعات کسب کرد، بشه علم این قضیه، چون هنوز خیلی از بچه ها اون موقع دنبال این اطلاعات بودن. خیلی از نمیدونم دم و دستگاه از آلمان می آوردن، از ترکیه می آوردن، هزار تا مهندس می اومد تو ایران که به هر حال سری اطلاعات بیاره. خب ما هم به نوبه خودمون سعی می کردیم کارا رو انجام بدیم. خب من اون موقع کوشان رو نمی شناختم، ولی خب کارم رو شروع کرده بودم، یه سری کارا خلاقیتمو ایجاد کرده بودم، یه سری دنبال قضیه بودم. تا اینکه من اون موقع که هنوز میلاد ترابی هم که از دوستان قدیمی من هست، اون موقع میلادم هنوز کار تنظیم شروع نکرده بود. میلاد من یزد بودیم، در زمان دانشگاهش بود، به من گفتش که میران یکی رو پیدا کردم اسم خودم موسیقی الکترونیک کار میکنه، یه آلبوم دارم میدم به نام پاریلا و حتما بریم ببینیمش. گفتم باشه. بعد میلاد به من گفتش که اگه میخوای بری پیشش حتما باید 5-6 تا کار خیلی خوب داشته باشی، مگه تحویلت نمیگیره. من گفتم وای چه سیستمیه. خب منم علاقه داشتم، دوست داشتم ببینم واقعا کسی با ذهنیت منو داره چه شکلیه. من رفتم خونه و تقریبا یک هفته بوده 5-6 تا کار ساختم، 5-6 تا کار ساختم که همشون 3 دقیقه خورده‌ای بودش. با دست پر خواستم برم پیش کوشان. رفتم و خلاصه زنگ خونه رو زدم، رفتیم بالا نشستم پیش کوشان. بعد فکر کنم کوشان قشنگ یادشه، اولین چیزی که کوشان گفت، گفت خیلی شبیه من، فکرت شبیه منه. گفتم چطور؟ گفتم خوبه، یعنی اینجوری. گفت آقا آره، گفت اصلا ملودیات خیلی شبیه منه. خلاصه من انقدر قدرت من اصلا نزدیک کوشانم نبود، یعنی من تازه مبتدی بودم. یعنی کوشان اون موقع حداقل بهتون بگم نسبت به الانش حداقلش دیگه کم کم 40% بود، چون سبکی داشت کار میکرد که خیلی نزدیک به اون ور بود. بعد خلاصه ما آشنا شدیم، با هم تلفنی صحبت کردیم، خیلی چیزایی که من اندازه علمی میدونستم خب خیلی کوشانو جلب کرد که من علمی دنبالش رفتم و این اتفاقات افتاد و تا اینکه یه مسابقه ایجاد شد، کوشان شروع کرده بود تو خارج از کشور که ما واسه خانمی داشت ترک میزد کوشان، که من خیلی علاقه پیدا کردم، گفتم که من که قدرتم نمیرسه به تو، حداقل بذار ملودیای این کارو من بسازم، آکوردای این کارو من بچینم، مثلا گرووش و سیستمش رو بذار من یه ایده هایی بدم. کوشان خیلی استقبال کرد، گفت باشه بیا تستی میکنیم، شاید دو تایمون با هم بتونیم یه فعالیتی بکنیم. ذهن من و کوشان خیلی موازی هم بود، یعنی کسی بودیم که تا حالا به هم مشکل هم نخوردیم که تو کار بگیم این کارت بده اون کارت خوبه، یعنی کاملا همه چیمون درک شده است. و بعد یهو اون کارو فرستادیم و بین 5000 فایلی که از کل دنیا رفته بود مقام نهمو کسب کرد و این یه جذابیت عجیبی واسه شروع کار بود واسه ما.
من یادم فکر میکنم کار نورلند بود روی
آره نورلند بود. آره کلتسینگ بود.
مقام نهم واسه اولین بار این مسابقات وی آی پی زون کسب کرد.
بله وی آی پی زون کسب کرده بود
که همون ببخشید که همون آهنگ باعث شد که شرکت وی آی پی زون یک سی دی تو سال 2005 به بازار عرضه کنه به اسم نورلند 22 گلدن رمیکس.
بله
که یکی از کارا همین کار نهمش، کار نهم شما بود که برنده شده بودیم و به بازار جهانی عرضه شد
دقیقاً. ولی خب خودشون ایمیل زده بودن گفتن چون داورا زیادن گفتش که ما کار سوم خواستیم بذاریم، ولی خب یه سری داورا چون اون موقع سبک هارد دنس خیلی مود بود، ما سبکی هم که زده بودیم زیاد هارد دنس، یعنی ما خب تجربه اولمون بود، نمیدونستیم که بعد تو موزیک بین الملل چه فرمی کار کنیم.
حالا اگه اجازه بدیم ببخشید قبل از اینکه بریم به این مسابقات برسیم که تو 4 تا مسابقه شما رتبه آوردین، اصلا قبل از اینکه نورین تشکیل بشه شما و کوشان با هم دیگه یه آلبومی رو واسه آقای سهیل سلیمی من یادم کار کردین.
آره.
فکر میکنم به اسم آلبوم چشماتون.
البته بعد از نورین، بعد از مسابقات بود، چون بعد چون اون موقع که ما با هم مچ شدیم این اعتماد رو به من پیدا کرد که من یه کارم واسه سهیل بزنم، که دوتا کار شد، یه بارون بود و یه بار روزگار.
یادمه
اون اعتماد بعد از مسابقات ریمیس بود، ولی خب چون تاریخ بیرون اومدنش یه ذره بالا پایین بود آدم احساس میکنه که مثلا اول مثلا اینجوری بوده. آره نه مشکلی نداره.
حالا بعد از اون مسابقه که نهم شدیم بازم دوباره تو همون سال تو مسابقات وی آی پی زون دوباره بله. شرکت کردیم.
دوباره شرکت کردیم.
رتبه 4 ما
این آره این سری خب آره این سری خب ما دوباره نشستیم خب آپدیت کردیم، موزیکای اونور گوش کردیم، دوباره دو تا 4 تا کردیم. اون موقع قدرت میکس کوشان انقدر بود که میگم واقعا رقابتش خیلی نزدیک بود با اونور. و ما از این استفاده کردیم و با تلفیق ملودیای من و کلاً سیستم فضاهای من یه کار جدید درست کردیم که
فکر می‌کنم روی کار دیجی راکس بود.
آره دیجی راکس بود. اون دن دیجی راکس نبود. کار کاسا بود.
آها
آره کاسا استی بود.
درسته کار استی
بود. چون ما بعد از اون قضیه چیز دیجی راکس اول شدیم.
درست.
کاسا که اومد بیرون بعد چهارم شدیم و اصلا به منو کوشان بد جوری برخورد. گفتیم ای بابا ما این همه نشستیم کار کردیم دوباره چهارم شدیم.
دفعه بعد دو بار مقام اول آره. پنج قاره کسب کردیم.
آره دیگه دقیقاً سری که ما اول شدیم دیجی راکس به ما سروری که بریم فایل ها رو ببینیم اصلا اسما رو میدیدیم وحشت می‌کردیم. مثلا اون موقع دیجی دین جز کسایی بودش که خیلی مطرح بود، کازمی گیت جز کسایی بود خیلی مطرح، اینا مثلا رتبه نیاورده بودن مثلا
ما...
آره حتی مثلا ایرانیای خیلی معروف هم شرکت کرده بودن که اونا مثلا رتبه نیاورده بودن.
کار
آره.
دیجی راکس و اسکوتر دو تا مقام اولو کسب کرد.
اسکوتر فرق داشت، اون گرگ اکسس بود که اول شد. اسکوتر کار آفیشیال بود که برای خود اسکوتر
بود که من یادم شبکه ویوا بارها
آره ویدیو هم شد
و ویدیویی که نشون میداد دقیقاً همون آهنگی بود که آره شما ریمیکس کرده بودی.
دو ورژن داشت، اون ورژنی که تو مسابقه اول شد 6 دقیقه بود، ورژنی که ادیت شده بود 3 دقیقه خورده بود که ویدیو شده بود که تو ویوا هم تقریبا حدود 6 7 ماه تو 4 تا به عنوان 10 ترک اول الکترونیک لهستان بود.
خب من یادمه آقای عباسی اون موقع اوج معروفیتتون تو این ورژن کاری بود، تو این سبک کاری بود، ولی تو ایران هنوز که هنوزه، چون که مردم آره. اون موقع اصلا نمیشناختن، کسی توی موزیک الکترونیک به اون صورت آشنا نبود، ولی شما این همه دیجی و این همه آدم رو توی کار میکس گذاشته بودین پشت سر و رفته بودین اول شده بودین
آره.
این ارزش کار شما ارزش جهانی بود ولی هنوز تو ایران جا نیفته بود. این مسئله چجوری واسه شما و کوشان حل خب. شده بود؟ یه مقدار سخت نبود؟
ببین موضوع اینه که ما انتظاری که به اون موقع ما تفریح ما موزیک بود، مثلا الان که الان بیزینس ما شده نبود، تفریح ما این بود که واقعا میگم هنوزم که هنوزه ما به اون برفکر میکنیم من و کوشان، یعنی هنوزم که هنوزه خیلی موقع مثلا میشین خاطراتمون رو میکنیم، واقعا دوست داریم دوباره نورین اگه وقت بشه تو این خیلی مشکلات کاری و اینا واقعا دوباره بشینیم این کارو انجام بدیم. اما میگم اون موقع انتظاری نداشتیم که مردم
حالا بگذاریم ما که از تو این مسابقات که بیایم بیرون، از کارهای خارجی که بیایم بیرون، مهر 85 یادمه که آهنگی از گروه نورین اومد به بازار به نام تو اینو میدونی.
بله درست.
که با صدای خانم مهناز سباق بود،
غمخوار.
مهناز غمخوار بود که حسابی گل کرد این آهنگ. من یادمه، یعنی اون موقعی بود که دیگه کار فارسی گروه نورین به بازار اومد و مردم با نورین آشنا شدن، حداقل اونایی که کار موزیکو میشناختن با این قضیه آشنا شدن و یه شوک عجیبی بود به نظر من، واسه خود من که همچین چیزی بود، چون تا اون موقع همچین آهنگایی نداشتیم.
درست.
خیلی استقبال کردن. خب این شروع کار بود توی ایران. چه جوری بود واسه شما؟ نتیجهش چه جوری بود؟ تا حالا باید بریم سر آهنگای دیگه و بحث خود گروه نورین با کوشا.
ببینید اون موقع من دقیقاً موقعی که مسابقات، مثلا از قضیه مسابقات دیگه داشتم میومدم بیرون، چون دیگه دو بار آدم اول میشه توی مسابقات، خب یه انگیزه دوست داره داشته باشه، اون انگیزه نبود چون ما تو ایران داشتیم زندگی میکردیم و نمیتونستیم فیدبک اون برو ببینیم. حتی به اون پیشنهادات لیبل شد، پیشنهادات که مثلا کار بسازید ما اینجا براتون پخش می، ولی خب چون اون حسی که ما اون موقع داشتیم حسی بود که دوست داشتیم تو ایران این اتفاق بیفته، خب گوش نکردیم. حالا نمیدونم واقعا کار درستی کردیم یا نکردیم، من نمیدونم واقعا، هنوز من نمیدونم باید این تصمیمون درست بود یا نه. اما کار فارسیمون رو به این دلیل خواستیم بسازیم که در پیش مردم شنیده بشه، گفتیم یه کاری بزنیم که کاری تا حالا نشده باشه تو ایران. و اولین اتفاق سختی که افتاده بود خواننده نبود، یعنی ما سلیقه ما تو خواننده تو این سبک مثلا بعد جالب بود، ما خودم قدرت آهنگسازی داشتیم اما اولین چیزی که به ذهنمون رسید گفتیم چیکار کنیم که مثلا این موزیک به یه خواننده که حتی ما نمیشناسیمش بخوره.
درست.
اولین چیزی که من گفتم که یه کاری بکنیم که خاص باشه، مثلا با یه خواننده خانم کار کنیم، یه کاری بشه که خاص باشه، اینجوری نباشه که فقط با یه خواننده مرد. گفتم خانم مرد که همه با هم باش کار میکنن. ما تقریبا از 40-50 نفر تست گرفتیم. برای اینکه من با یکی از دوستانم به نام آقای رامین پیر که صدا بردار آشنا شد، رفتم اینجا همین جوری دپ سفره درم رو وای کردیم، گفتیم خواننده نیست. گفت اتفاقا هم 20 دقیقه پیشه که اینجا بود، گفتش که خیلی هم خوب میخونه و اینجوریه. گفتم خب حتما معرفیش کن و من تون شماشو گرفتم صحبت کردم. تو تست اولیه ناامید شدیم قشنگ، منو کوشان رفتیم و اصلا گفتیم که تست اولی گفتیم خیلی بد بود، اصلا نمیتونیم چون ارتباط برقرار نکرده به خانم غمخوار با ما. بعد یه چند تا تست کردیم، من برگشتم گفتم کوشان به نظر من خانم غمخوار میتونه بخونه. که تو ماشین قشنگ یه روز بارونی هم بود که دیگه تصمیم گرفتیم زنگ بزنیم و قشنگ از رو اوکی کنیم. دیگه قضیه رو اوکی کردیم و یه سری تمرین انجام دادیم، سریعا خانم غمخوار خودش رو وقف داد با ما، اوکی شد، رفتیم استودیو و ریکورد کردیم. یهو دیدیم کار خیلی خوب از آب در اومد، دیگه کارو ما گذاشتیم رو وبسایت خودمون که بعدش مرحله پیش اومد که ناخواسته، که ما اصلا اون موقع واقعا ما نمیدونستیم بس پخش موزیک یعنی چی، سایت‌های اینترنتی چه صورتی چی، اصلا نمیدونستیم. آره اصلا آره دیگه به هر حال دیگه یهو اتفاق افتاد. و
خب حالا موقعی که با کوشان گروه نورین داشتی فکر می‌کنی تونستی حرفتو بزنی؟ یه سبکی رو به عنوان تلفیق ترنس و هاوس شما داشتین میآوردین.
بله.
یه جورایی به ترنس می‌زدی، یه جورایی به هاوس می‌زدی.
بله.
به هر حال یه موزیک خاصی بود. بله. از شما تو فارسی.
اون موقع
موفق شدیم به نظر خودت؟
از نظر ما موفقیت خوبی بود، چون بین همکارا و کسایی که کار ما رو دنبال می‌کردن محبوب بودیم. چون درسته شاید مردم عادی خیلی ارتباطی نمیتونستن داشته باشن با این جور سبکا، ولی خب حداقل این که در بین همکارامون که مثلا میدونستن این کارو که این بوده از طرف ما بوده، چه جوری ساخته شده، حتی خیلی از کسایی که مثلا گفتن زندگی ما متحول شد توی رشته کاریمون که میگفت این کارو شنیدیم، خب برای من مهم بود دیگه، اینش واسه من خیلی مهم بود. حالا بعدها آدم میتونه جبران کنه بین مردم خودشو دوباره بقبولونه، حالا با سبکای ایرانی تر، با سبکای خیلی مثلا به دل مردم بیشتر بشینه.
درسته. Show, please listen to Amina.
ترسید مهران امیرعلی آواز کنی او
بعد از اون خب این کارا که تموم شد و یه وقفه کوتاهی که داشتی حالا کار میکردی اومدی و گروه باز دوباره تشکیل دادی با امیر حسین ذوالقدری امیر اسید خوده که از دوستای خوبمون هست خب یه گروه رو تشکیل دادی شروع کردی نتیجه شد آلبوم دو تا دیجی از تهران
بله
که پخش خوبی هم داشت من بارها بارها شنیدم ولی بازم همون سبک خاصی بود که دوستداران این سبک
بله.
ترانس هاوس میپسندن
بله.
خب حالا یه زمانی شده بود گذشته بود که مردم بیشتر آشنا شده
درسته.
بودن فکر میکنم این موفقیتش بیشتر واسط جالب
درسته
یه توضیح بده چه اتفاقی افتاد خب... چی شد امیر اسید از کجا اومد و بعد چی شد
من استودیو آرش پایزاد که دوستی خیلی قدیمی منه که آرش من صبح که گفت پسر هستش که خیلی کارش خوبه و هم فکرای ما و اینجوریه و سر کار خیلی جالب کرده گفت منم خیلی دوست داشتم مثلا کار گروهی رو واقعا علاقه دارم
کار خوب شایدن به شما میخوره
آره سبکش من امیر ایده های جدیدی داشت خیلی برای من جالب بود فکری داشت که دیگران نداشتن این من همیشه استقبال میکنم در مورد کارهایی که دست نخورده باشه من خیلی فکر کردم روی این قضیه که یه روز امیر با من صحبت کرد گفت من این پتانسیل رو دارم اینجوری هم این کارا رو انجام دادم و دوست دارم یه کسی باشه که از نظر فنی خیلی بتونه من کمک کنه اون ایده‌ای که دارم پیاده کنه اگه ایده‌ای هم داره انجام بده بعد شروع کردیم اون آلبوم سال 87 بود آره شروع کردیم که نزدیک یک سال و نیم هم تقریبا طول کشید آره دونه بعد مشکلات زیاد نبود خواننده بعد نبود شعر گنگی که تو چه سبکی باید انجام بدیم و خیلی چیزا ما اولین کاری که با هم انجام دادیم شب یلدا بود که من هدیه دادم به امیر یعنی امیر دوست داشت شعر گفته بود رو آهنگ اصلی که همون آهنگ جورج مایکل بود من یه روز که محل کارش بود زنگ زدمش گفتم من این کارو شروعشو زدم که دیگه شروع کردیم با هم کار کردن و اون شکل شد که پخش کردیم بعد کار سیندرلا بود که کار سیندرلا که دادیم بیرون که با همکاری خانم مریم غفاری بود از دوستای صمیمی که بعد این که انجام دادیم یهو به نتیجه رسیدیم که آقا آلبوم بدیم چرا ندیم چرا یه پکیج خوب درست نکنیم اولا چیزی که به ذهنمون رسید گفتیم که ما بیایم یه ذره چیز کنیم بستر سازی کنیم یه ذره مردم رو آشنا کنیم با سبکی که مثلا چی ملودی های آشنا به ذهن مردم چون ما مجبور بودیم که کمک کنیم به مردم که این سبکا رو بشنون میدونی چون وقتی ملودی وقتی غریب باشه برای شنونده برای سبک جدید خیلی عجیب غریبه اومدیم از ملودی های معروف تلفیق گرفتیم با یه ذره دستکاری کردنشون با یه سر ایرونی تر کردنشون کم کم شروع کردیم از ترک اول چیدیم تا ترک آخر که فکر کنم اگه اشتباه نکنم از یه 8 ترک بود یادم رفته خیلی اون رو بستیم و بحث دوباره ویدیو شد و بحث فلان شد و ما هم اصلا میگم این چیزا رو نمیدونستیم واقعا میگم شروع یه کار خیلی سخته اینکه رابطه ها رو پیدا کنی
ولی خب آلبوم موفقی بود
آره
خیلی
خدا
شکر یه کلیپ هم از این آلبوم اومد بیرون که خودتون با امیر حضور داشتین که اسپانسرش پوما بود
بله.
و من دیدم پخش خوبی داشت و خوب بود
استقبال خوبی عجیب بود من مثلا شما انتظاری از استقبال نداشتین چون همه الان مثلا من تو اون آلبوم اتفاق خیلی خوبی برام افتاد با یکی بهترین دوستان برم امیرعلی زمانیان آشنا شدم که بچه که واقعا دست راست منه که خیلی کمکم میکنه تو کارا ایده هایی که میده اون فیلترینگ هایی که رد میکنه و این کمکم میکنه من آشنا شدم باش که کار صحنه رو امیرعلی خوند بعد یه کار با اشارم بیا بود که کار با اشارم بیارم که اوکی کردیم و دادیم بعد به این نتیجه رسیدیم که واقعا تیم خیلی خوبی داریم از هر لحاظ از نظر که سلیقه هامون به هم خیلی میخوره این آلبوم خیلی آلبوم خوبی بود همین چند شب پیش هنوزم که هنوز میگن که مثلا اینکه آهنگا هنوز داره
خودم هنوز گوش میکنم
یه خاطره انگیز جالبی شد و من میگم سرشار از خاطره است اینو من و امیر چند شب پیشم داشتیم صحبت میکردیم بود چه خاطره ساختیم
خب وقت شد دیگه با امیر اسید کار
ببینید یه وقفه ای افتاد متاسفانه میگم توی کار گروهی تو ایران خیلی سخته کار گروهی انجام دادن و اینکه خب من درگیر بیزینس شدم یه ذره خب از هم فاصله گرفتیم یه مدتی بعد سبکامون یه ذره عوض شد خب یه ذره سر من شروع شد سر امیر شروع شد و کلن همینجور چشمونو بستیم باز کردیم دیدیم که تقریبا یه سال و نیم دو سالی هستش که اصلا با هم کاری انجام ندادیم انشاءالله در آینده همچین کاری خواهیم کرد حالا بعد زمان نشون بده دختر بلا با خوی طلا هر روز خدا با ناز و ادا از کنار ما میری بی اتنا شدی تو عشق ما از عشق تو میرم هر روز با ما
شدیم انگشت نما، شدم از کار بیکار، از همه بیزار، نه شام و نهار، شب داسا بیدار.
خب حالا تو همین زمان که شما این کارا رو انجام میدادی، چه آلبوم امیرعسید چه کارهای دیگه، خیلی رمیکسایی از شما اومد بیرون تو بازار.
درسته،
رمیکسایی که شما انجام دادین روی کارهای خوب، خیلیش موفقیت آمیز بود و استقبال خوبی ازش شد، مثل رمیکس آهنگ سکوت محسن یگانه.
بله.
رمیکس دنیای وارونه سعید مدرس خیلی استقبال شد. رمیکس روز به نعمت اللهی کار دریا خیلی ازش استقبال شد. و خب چیز دیگه بود، یه کار واسه مرجیل رو شما رمیکس کردین، نمیدونم واسه امیرعلی زمانیان، واسه احسان غیبی یا آهنگ اون خوب استقبال شد، یا همین کار کامرون کارتی یا ام الکتریک که رمیکس های خوبی انجام شد. حالا ما به این بحث رمیکس که بپردازیم، میخوام یه خورده یه توضیح بدی اصلا این رمیکس از کجا اومده. من هنوز که هنوز میدونم خیلی مردم جوابشون نگرفتن، رمیکس توی دنیای موسیقی هنوزم واسه خیلی چیز جدیده.
ببین هر کسی کار ریمیکس انجام نمیده، کسایی تو دنیا هستن که اصلا کارشون ریمیکس هستش. و اصلا داستان ریمیکس چیه؟ ببین شما وقتی یه کاری ساخته میشه و مخاطباش زیاد میشه، مثلا مثال میذارم کار مثلا سکوت موسینگانه، وقتی مخاطب زیاد میشه ببین باید تغییراتی درش ایجاد بشه که دوباره کار با سبک دیگه شنیده بشه. ببین خیلی مهمه تو دنیا، مثلا یه آرتیست خیلی معروف وقتی کار میده تو یه دونه به نام پرومو یه مجموعه جمع میکنن که بهترین آدمهایی که تو اون سال خیلی مشهورن توی ریمیکس انجام دادن، اینا مثلا این کار رو ریمیکس میکنن. طرفدارهای اون آرتیست هایی که این کار ریمیکس کردن اضافه میشن، مثلا کاری که دیوید گوتا کرد. دیوید گوتا اومد با ریهانا، با بیانس، با خیلی از کسایی که تو دنیا بودن و مشهور بودن کار کرد و الان شده دیجی اول دنیا به خاطر اینکه همه میشناسنش، همه با اون ارتباط برقرار کردن و اومده سلیقه‌اش رو تلفیق کرده با خواننده‌های محبوب مردم. میگم این چیز بود، من همیشه مثلا آهنگا رو گوش میکردم، میدم آهنگ اصلی خوبه ولی میتونه بهتر باشه.
درست.
یعنی کار ریمیکسر همینه، فکر میکنه که مثلا موزیک رو میتونه با تغییرات بهتر کنه. ریمیکس صرفا این نیستش که یه کار رو برداری زیرش ریتم بذاری بگی ریمیکس شده. ریمیکس باید پشتش فکر باشه، چرا اون کار ریمیکس میشه، چه حسی کار داره، خیلی داستانهای پیچیده ای داره. اگر من تو این کار موفقم چون خیلی روش فکر میکنم.
حالا با همین صحبت که کردی یه سال پیش میاد، چرا بعضی خب ریمیکس اومد توضیح در تو یه آهنگ،
درسته
گفتی که آقا میخوای بهتر شنیده بشه، میشده روش بیشتر کار بشه، میان ریمیکس میکنن، پس چرا بعضی از خواننده ها مثل آرش، مثل دی جی الیگیتور یه آهنگو یهو میان 5 مدل 6 مدل 7 مدل ریمیکس روش انجام میدن؟
بله.
بعد به عنوان یه آلبوم توی بازار تو مارکت فروش وارد میکنن.
درسته.
این جریان چیه؟ اتفاق افتاده بارها و بارها.
درسته.
حتی خود خواننده های خارجی هم همین کارو کردن.
بله دقیقاً.
این روی چه هدفی این کارو؟ یعنی واقعا فکر میکنن که یه ترک با 5 مدل 6 مدل آهنگ از لحاظ کسی که داره اینا رو پشت سر هم دیگه ترک به ترک با یه صدا با یه شعر با یه ترانه داره گوش میکنه، این گیرایی داره، کشش داره، جذابیت داره.
برای اونور داره. به خاطر اینکه اونجا سکار میشن. شما از یه بچه 5 ساله بپرسید که هیپ هاپ چه فرقی با رپ میکنه، کاملا به شما میگه.
اینجا چون
خب اینجا ولی نه، اینجا همه رپ رو مثلا به عنوان یه تکستی که پشت سر هم خونده میشه و زیر یک ریتم میشناسن. ولی مثلا نه، بین کسایی که متخصص مثلا رپ کار میکنن، ما الان تو سبک الکترونیک خودمون زیر شاخه ها به بالای 30 40 تا اصلی میرسه، نه فقط فرعی، اصلی. مثلا هاوس تقسیم میشه به پروگرسیو هاوس، الکترو هاوس، بعد دیپ هاوس، همینجوری میره. و اینها رو فقط کسی که حرفه‌ای و شنونده حرفه‌ای هست، تو دنیا شنونده‌ها همه حرفه‌ای هستن.
اینجا جا نیفتاده.
نه اینجا جا نیفتاده.
چون اصلا این سبک‌های مختلف ریمیکس خیلی نمیدونن. رادیو ادیت چیه؟ نمیدونم کلاب ریمیکس چیه؟
بله.
اکسترا میکس چیه؟ این چیزایی که بعد بله از هر ورژن اینا میاد بیرون، این آیا از جای از جای خاصی به صورت آکادمیک اومده؟
بله دقیقاً. شما
یا نه هر کی اومده واسه خودش سبکی گذاشته.
نه دقیقاً.
به تعریفای خاص داره.
تعریف شما بهترین جایی که میتونید شما این اطلاعات کسب کنید تو ویکی‌پدیا. راحت میتونید اینا رو متوجه بشید. کاملا مختصر بتونید. رادیو ادیت یعنی ورژنی کوتاه که بین 3 دقیقه تا 3 دقیقه و 20 ثانیه است.
درست.
که فقط هم برای رادیوها و برای چوهای تلویزیونی که تصاویر نشون میدن میتونید استفاده بکنید. کلاب ادیت خب مشخص اسمش برای سبک کلاب و دیسکو و این چیزایی که مربوط به اونجا هستش انجام میشه. اکستندد یه ریتم اول اضافه میکنن آهنگ اصلی رو، یه سری تغییرات اولش چون دی جی ها وقتی میخوان میکس کنن کارو نیاز به یک گروو یه بیت دارن که اینو سینک بکنن با موزیک قبلی. آها. یه اکستندد اولش یه ریتم تقریبا 50 ثانیه‌ای میذارن که اضافه تر یک ریتم که اجازه بده به دی جی که بتونه کارش رو راحت انجام بده. بعد از اکستندد مثلا وجه مختلف هست، حالا هر دی جی برای خودش یا هر پرودوسر واسه خودش یه دونه، مثلا ای تی بی مثلا ایر پلی میکس داره، موزیک تغییرات میده، اونا یه سری امضاهای مخصوص خودشونه،
یه سری ریمیکس هم خود گروه ها یا خود شخص
آره خودشون میسازن.
من دیدم نامی ریمیکس هست که مختص کار آقای نامی، یا آره. خودتون یه مدت نورین ریمیکس داشتین؟
بله نورین ریمیکس داشتیم. خب حالا ما ببین شما یکی دلیلی که من توی پرانتز همیشه میزنم قضیه رو به خاطر اینکه اولش که شما باید معرفی بشه، چون به قشر تنظیم کننده مظلوم ترین قشری که تو موزیک هست، چون هیچ موقع شناخته شده برای طرفا نیست. حتی مثلا توی جمع بشینید بگید آقا شاعر میشناسن، خواننده میشناسن، دیگه بهتون بگم که فرض کنید نوازنده میشناسن، ولی به عنوان تنظیم کننده همیشه واسه شنونده، واسه آدم عام میسول تنظیم کننده یعنی چی؟ چی کار میکنی؟ خب یه چیزی بهتون بگم، تنظیم کننده یکی از اصلی ترین قضیه کاره که باید چه ریتمی بشه، چه جوری بشه، چه سازی بیاد، چه حسی داشته باشه کار، خیلی قضایه خیلی پیچیده تر داره. این مثلا بهتون میگم کار سکوت موسینگانه بیشتر از 50 تا ریمیکس ازش اومد بیرون.
بله.
خب یعنی هر روز یه ریمیکس که خودتون همه کاراشو انجام دادید. ولی خب ریمیکسی که شنیده شد ریمیکسی بود که من انجام داده بودم.
بله.
نه به خاطر اینکه صرفا من انجام دادم، چون
نه
اصول نه ریمیکس انجام شده بود.
خب همین رو حالا یه سوال. این کار ریمیکس یه سوالی که بزن. آیا اصلا اجازه خواننده اصلی میخواد واسه شمایی که ریمیکس میکنی یا نمیخواد؟
اجازه بهتره از نظر اخلاقی، ولی خب
شما اگه اجازه گرفتی.
آره من همه اجازه گرفتم، از سعید مدرس، محسن یگانه، از بابک مافی، از روزبه نعمت‌الله، اینا همه من صحبت رو کردم.
وقتی نگاه کن کار ریمیکس انجام میشه اجازه هم گرفته، شما میای وکال اصلی صدا رو ازشون میگیری یا نه از تو همون آهنگی که شنیدی شما صدا رو میکشی بیرون؟ این واسه خیلی سواله.
خب این واسه خیلی سواله. هنوز چیزی تولید نشده، چه سافر و چه هاردور، بتونه صدای خواننده یا هر صدایی رو، یه شرکتی به نام سلمونی، حالا من نمیخوام بازش کنم، چه تخصصیه، این ادعا رو کرد که من چیزی رو خلق کردم به نام ملودان دی ان ای که من میتونم صداها رو تفکیک کنم، که هنوز که هنوز نداده بیرون این کارو، یعنی این نرم‌افزار رو نداده بیرون و خیلی هم مورد انتقاد قرار به عنوان یک شایعه دروغ که شما کمپانیتون رو معروف کردین به خاطر این قضیه. یعنی هنوز که هنوز هیچ چیزی که بتونه به تمیزی و به واضحی این کارو انجام بده هنوز نیومده.
پس شما
من 100% خواننده یا از پروژهش وکالو به من داده یا اینکه اومده یک بار دیگه کارو اجرا کرده. مثلا کار دریا همین اتفاق برش افتاده، کار سعید مدرس دنیا بارونه، سعید خودش دوباره کارو خون دوباره وکال، چون نیاز هست برای کوالیتی کار، برای حس کار. مثلا خیلی از موزیکا هستن که واقعا باید دوباره خونده بشه.
پس به خاطر همین ریمیکس های شما که با کیفیت بالا میاد بیرون، بله. دلیل اصلی اینه که شما پروژه طرفو دارین،
بله 100%
با کیفیت بالا اینو میشینیم.
به غیر از این من کار دیگه نمی کنم.
مهران عباسی ریمیکس. روزای سخت نبودن با تو، دور نبودن تو خط کشیدم، تازه میفهمم اشتباه همین بود، چهره عشقم و غلط کشیدم. عشق تو دار و ندار دلم بود، اومدی دار و ندارم و بردی. یا سکوت تو بشکن و برگرد، که هنوزم تو دل من نهاروگی، که هنوزم تو دل من نهاروگی. سکوت قلب تو بشکن و برگرد، نذاری فاصله بیشتر از این شه، نمیخوام مثل گذشته که رفتی دوباره آخر قصه همین شه. سکوت قلب تو بشکن و برگرد، نذاری فاصله بیشتر.
پس این ریمیکس هایی که این همه داره تو دنیا انجام میشه، همه انجام میدن،
بله،
صدای خواننده با یه ته صداهای، بله، خود آهنگ توی این، بله، وجود داره، ولی خب با یه حرفه خاصی میاد اینا رو میپوشونن. این
صدا چیزی هست در دنیا به نام لایسنس. اگه شما توی دنیا مثلا، من میتونم یک از کارهای صدای خواننده ریحانا مثلا زیاد هست، من میتونم این کارو انجام بدم همین امشب، یکی از خانواده خیلی کارو چیک و تمیزی انجام بدم، اگه واسه لیبل بفرستم اول کاری که میگن ما نمیتونیم مثلا با لیبل ریحانا در ارتباط باشیم، شما یا با خود بری با اونا صحبت کنی، یا اینکه اگه ما مالی تو آفیشیال یعنی به صورت رسمی بیزینسی که ازش بخوای پول در بیاری کار بدیم بیرون، ما میتونیم فقط به دیجی ها بدیم اینا رو مثلا پروموت کنن تو برنامه‌شون اجرا کنن. یعنی این بحثا همیشه در دنیا بوده، ولی خب ببینید یه راههایی هم وجود داره، حتما اینجوری نبود که حتما شما اگه آدم خلاق باشی تو ریمیکس میتونید مثلا یه موزیک رو با یه سری ترفندا از هم مثلا کاری که دیجی مامسی کرد، کار فرهاد و کودکانه رو با یه توی کار خلاقانه که اومد خودش وکال رو وکال چون 6 و 8 یعنی کلا زمستون اومده بود خودش رو کار 4-4 تایم استرچ کرده بود، خیلی کار جالبی کرده بود که جز آدمای نابغه‌ای که
خیلی خوشحالمیاد
خیلی زحمت کشیده است که اصلا توی کارش اینا مثلا اون با کار خلاقانه اومد کاری که خب برخلاف زنده یاد فرهاد دیگه زنده نیست که اون کارو بخونه میدونید،
ولی از اصلش هم
اصلش هم آره به قولش دوباره زنده کرد این کارو و خیلی ده. استقبال خوبی هم شد.
پس جریان ریمیکس اینطوری واسه خیلی سوال بود با این توضیحات شما، خیلی چیزا از ذهن مردم
چیزا
جا افتاده. حالا گذشت، این زمانها گذشت و الان مهران عباسی یه جایگاه خاصی واسه خودش داره. بله. کجا وایساده الان مهران عباسی؟ تا جایی که میدونم سال 2010 عضو رسمی تیم نرم افزاری ایمیج لاین آیدیو به عنوان طراح صدا و تنظیم کننده اختصاصی کمپانی بودی. هنوز ادامه داره؟
بله.
یه پروژه به اسم هارمور بود به عنوان طراح صدا.
بله دقیقاً هنوز
داری اون کار میکنه
و خیلی بهتر هم شده، حتی پیشنهاد خیلی خوب دارم.
چی هست این تیم نرم افزاری؟ چی توضیح بدیم واسه مردم؟
سافری که من باش کار میکنم خوبی که سافرهای مطرح دنیاست که به اسم اپل استودیو. این کمپانی خب من سال 2006 من یه مبلغی پرداخت کردم که سافر تا یه حدی لایسنسش در اختیار من باشه، چون من مشکلی تو این سنفرسا پیدا کرده بودم که میخواستم حل بشه و به من گفتم باید تو لایسنس داشته باشی. شروعش از این قضیه شد که من
حدم دیگه به
اونجا من متوجه شدم واقعا یک سافر رو خریدن چقدر فرق داره، زندگیت رو عوض میکنه دقیقا. و میگم رفتم اونجا و مشکلم رفع شد بعد از 11 ماه تلاش و حالا مکاتبات و اینا. بعد از اون یهو فهمیدن که از نظر اونا من یه تالنتم، یعنی آدمی هستم که یه کار عجیب و نرساشو میکنم که اینا اصلا انتظارشو نداشتن. آره بعد یه سری پروژه ها رو من یه بخشی باز شد تو سایت که پروژه های معروف دنیا رو بازسازی کنیم با سافر ما.
درست.
من گوش میکردم میدم که زیاد بد نمیسازن، ولی خب اون جوری نیستش که باید قدرت سافر نشون دادن. نشستم اولین پروژه‌ای که انجام دادم یکی از کارهای معروف سویدیش هاوس مافیا بود که اومدم عین همونو بدونم که تغییرات حتی متوجه بشی ساختم و خیلی استقبال شد، همه گفتن چه جاله ما نمیدونستیم مثلا با این سافر میشین کار کرد. بعد یکی از کارهای دد ماست این کارو کردم، بعد یکی از کارهای معروف بلک آید پیس این کارو کردم، یهو دیدم یه ایمیل از مدیر کمپانی اومد که آقا ما مثلا خیلی جذب شدیم که شما چیکار چجوری انجام میدین کار رو، اگه میشه تو یه سر با هم در تماس باشیم. و که من توضیحات دادم که من این کارو میکنم، پروژه ها رو فرستادم براشون و اینا خیلی استقبال کردن. یهو یه ایمیل برام اومد که آقا بیاد شما عضو یه قسمت محرمانه تو سایت ما شو که ما داریم یه سری پروژه خیلی عظیم انجام میدیم برای سالهای آیندهمون که تو بیا توشون مشاوره کن. که من اومدم دیدم او تا 5 سال بعد اپل استودیو دارن اینا فکر میکنن چیکار باید انجام بدن. یکی از پروژه هایی که داشت انجام میشد پروژه هارمور بود که یه سینت خیلی معروفی بود که بازسازی یه سینت قدیمی خود اپل بود.
درست.
که من اونجا به عنوان طراح صدا اونجا صدا میساختم، باگ مثلا مشکلی تو سافر پیش میاد، هنگی پیش میاد، دوباره ادیت میکردیم درست میکردیم. و یه پروژه 6 7 ماه طول کشید که یهو اومد به من که اسم منم تو خود سافرشون هستش.
فکر میکنم همکاری شما فعالیت شما با خارجی بیشتر از ایران هست.
من علاقم بیشتره چون اونجا خیلی فیدبک بهتره.
حالا از اینی که بگذریم، من شنیدم که داری روی آلبوم شخصی خودت کار میکنی، هم چیزی واقعیت داره؟
والا آلبوم شخصی که آره من دارم روی آلبوم شخصی خودم کار میکنم، اما خب انتظارم از آلبوم شخصی خودم خیلی بالاتر از اون چیزی که فکر میکنم.
ممکنه زمان زیادی ببره
شاید هم منصرف شم، شاید چون احساس میکنم هنوز واسه اون چیزی که باید چیز انجام بدم، هنوز واسه اون کاری که باید انجام بدم یه ذره زوده.
درست.
میدونی منظورم چیه؟ یعنی احساس میکنم هنوز مردم آمادگی آشنایی با این موزیکا رو ندارن.
خب حالا فکر نمیکنی که الان خب تو همین چند سال مهران عباسی همه میگن که حقش بیشتر از ایناست که مردم بشناسنش از لحاظ معروفیت؟ درست. شاید خود اهمیت ندی، ولی خب فکر نمیکنی همین دست دست کردنات باعث بشه که ارتباطت با مردم آنچنان که باید باشه؟
خیلی واسه من مهمه. ببینید مثلا خیلی من تو جمعا نشستم که حتی منو نشناختن در مورد من صحبت کردم و منم هیچ خودم معرفی نکردم.
همینو میگم
واسه من جالب بوده چون من زیاد تو اجتماع نیستم، خیلی نه اهل مهمونی رفتنم، نه اهل مثلا خیلی کلا اصلا اهل هیچی نیستم، نه دودیم، نه اصلا هیچ کاری نمیکنم. اصلا همه قضیه که ارتباطم بیشتر با کامپیوترم تا با دیگران. من میگم اصلا خیلی موقع به میگفتم من باورم نمیشد، فکر میکردم بیشتر مثلا یه جور هندونه گذاشتن
زیبا به خودت داری زور میکنی.
آخه نمیدونم والا، همیشه به این فکر کردم که مشهور بودن برای چی، این خیلی واسم که مثلا مردم من رو بشناسن که چه چیزی به دست بیارم، چون من نیازی به شهرتی ندارم که بخوام منو تو خیابون بشناسن یا به اسم. من دوست دارم کارام شنیده بشه.
درست.
حالا من کار باورتون میشه شاید خیلی مصور بشم و شاید ندونن که کار دریا اصلا مال من بوده.
درست.
خیلی هم اتفاق افتاده که من پروژه مثلا گفتم یکی از کارهای منم دریا بوده که گفتن کار دریا مال تو، و من میگم اصلا کسی بودم که واقعا مخالف امضا زدن تو موزیک بودم، اصلا میگم گفتم نه من نباید امضا بذارم. این کاری که اشکین مثلا اشکین 2098 به من اصرار کرد که تو باید این کارو بکنی و این کارو نکنی به خودت ظلم کردی.
دقیقا.
که من با اولین کارم با کار مرجیل شروع کردم، بعد از مرجیل با سعید مادر شروع
یادم.
کردم که همین تاثیر گذاشت که مردم اسمن منو بشناسن.
درسته. حالا همه اینا رو که بذاریم کنار، آخر میرسیم با آلبوم حباب محسن یگانه. محسن یگانه چند وقت پیش اعلام کرد که یکی از جنس خودمونو داریم میاریم توی تیممونو واسه تنظیمات کار آلبوم حباب.
بس.
که حتی گفت مهران عباسی یکی از افتخارات منه که توی این آلبوم باشه. توضیح در این رابطه بده، چند تا ترک محسن یگانه رو به عهده داری، کار به چه صورته، اینم الکترونیکه نیست چیه؟
ببینید بحث آلبوم، من و محسن کلا چند روز تمام با هم صحبت کردیم که خب محسن یهو من اومدم توی تیم. محسن چون خودش خیلی علاقه شدید داره، همون نرم‌افزاری هم کار میکنه که من انجام میدم، خودش علاقه شدید داره که اون چیزایی که تو ذهنش هست پیاده شه. که مثلا من میگم همین الان میگم تنظیمای آلبوم تموم شده، همین الان کارا رو انجام دادم تمام شده، اما الان مراحلی هستش که ما یه ذره داریم به این فکر میکنیم که یهو یه کاری انجام ندیم که محسن تغییر آنچنانی بکنه. این خیلی برامون مهمه. مثلا شاید من یه کارو مثلا سه بار تنظیم کردم، این سه بار به این بار سوم این نتیجه رسیدیم که خیلی بهتر ساده تر باشه تا اینکه خیلی سبک عجیب تری باشه. آلبوم حبابی آلبومی که من کلا ملودیای محسن رو عجیب باش ارتباط برقرار کردم، خیلی ملودی خوبی داره، شعراشو خیلی دوست دارم. والا فعلا چیزی که دست منه 5 تا ترک.
5 تا
یکیش که تمام شده که من دو شب پیش با صحبت کردم، ریمیکس نباشی محسن یگانه است که به کاری انجام دادم براش که به این نتیجه رسیدیم که این رو تو همین روزهای اخیر احتمالاً بدمش بیرون. کار خیلی قشنگ شد، کاری که حس خودم بوده بیشتر
که اون تو آلبوم هم میاد.
آره که توی آلبوم هم قرار شده بیاد. یه کار حبابه که قرار شد که خودم محسن دو نفری با هم انجام بدیم، چون قرار شد که تنظیم رو با هم انجام بدیم که هم یه کار پروژه خیلی دوستانه باشه، همی که سلیقه هر دو نفر باشه کار.
خب از آلبوم محسن یگانه هم که بیایم بیرون، مهران عباسی تو مارکت جهانی هم شناخته شده است، خیلی شاید ندونم، به اسمای مختلف. دلیلش چیه؟ اسمای مختلف از مهران خالی گرفته تا رانینزو نمیدونم
دودالوک.
نمیدونم اینا چی جریانش، اسمای مختلفی داری.
هر سبکی برای خودش یه اسمی باید نیاز داره. مثلا به طور مثال تیستو فقط تیستو نیست، شما دوست. صرفا تیستو رو نمیتونی به تیستو مثلا آلورا، به اسم آلورا کار میکنه. به اسم شخصی خودش که من خاطرم نیست داره کار میکنه. لیبل های مختلفی دارن، مثلا آرمی ون بیرون صرفا به اسم آرمین کار نمیکنه، مثلا یه لیبل داره به آرمادا، به اسم داره بخشی داره به اونلی آرمین و خیلی استیت اف ترانس داره با رادیوی شیوه خودش. اینا نیازه. مثلا من خودم اسم مهرانو که یه اچش مهرانو برای سبکای ترانس انتخاب کردم، برای سبکای هاوس هم دودالوک رو انتخاب کردم، چون لیبل ها میگن که آقا تو اگه مهرانی به سبک ترانس کار میکنی نمیتونی بیا اینجا الکترو کار کنی.
به این دلیله
به خاطر اینکه لیبل های مختلف نیاز به یه آرتیست دارن که اونو بپرورونن. مثلا هم آویچی که من درش صحبت کردم که اکثر الکترونیک بازا میشناسنش، آویچی مثلا یه گروهی به نام تیمبرگ که با تیمبرگ هم مشهور شد آویچی. میگم این چیزایی هستش
رو استاندارد جهانی استاندارد
من کار میکنم، چون باید
میکنم. اسم هم هنوز ادامه خواهد
داشت. بسیک به سبکی که داره کار میکنم، چون رنیان سبک چیلات منه.
درست.
مهران سبک ترانس همه، مهران عباسی که با ایرانی مارکت ایرانیمه.
الان ما چند تا کار از پازل باند شنیدیم که مهران عباسی هم تو این گروه هست. این گروه باز جریانش چیه؟ یه توضیح به ما بده در اون رابطه مردم هم بدونه. پازل باند در کجا اومده؟
پازل باند همتی که اسمش معلومه، پازل به معنی یه جورچینه که یه چیزی که به هم وصل میشه و یه دونه نقش رو کامل میکنه. این گروه 4 نفره که یک مدیر داره به نام آقای علیرضا رشیدی که سرپرست این گروهه، علی رهبری به عنوان ملودی ساز و تایید کننده ملودی ها و شعر هاست، کسی که تخصص این کار رو داره از نظر هارمونی و اینها، سواد موسیقی خیلی بالا داره. آریان بهاری کسی که انرژی و پتانسیل خیلی بالایی داره تو کار و انرژی قطب اصلی کار آریانه، یعنی پشت کامپیوتر بشینه و کارا رو
اینجا. کار
من بیشتر کار ایده دادن ها که فرم موزیک چجوری باشه، صداها از چی تشکیل شده باشه، میکس کار، مستر کار با منه و کلا 3 نفری چیزایی که داریم رو با هم شیر کردیم، همه چیزو پوشیده شده. یه گروه به نظر من بسیار خوبه که واقعا من دوست داشتم توی مارکت ایرانی با چند تا مشاور در تماس باشم، که قرار شد که با بچه‌ها که اینجوری شدیم یه مشاوره باشه، که تا الان نزدیک 5 تا کار دادیم بیرون. یکیش کار مرتضی پاشایی بود که خیلی موفق بوده، من دارم هم میشنوم، خیلی فیدبک های خوبی گرفتیم. چند تا کار آروم ساختیم، چند تا کار قبلا ساخته بودیم و
آره،
رو سایت اومده.
آره کارشو.
آره گروه پازل
خوب بود، موفقیتتون.
کلا داریم همینجور ادامه میدیم. این قضیه پازل آزمون خطاست. یعنی ما الان داریم پی میبریم که از پازل چی میخوان مردم، طرفدارمون چی میخوان، اون رو هی تقویت کنیم، اون به اون سمت بریم. حالا ترک های زیادی داریم که هر هفته ما داریم یه کار رو میدیم.
انتظار زیادی فعلا نداریم.
انتظار زیادی ببینید، شما انتظار داشتن میگم فقط ما آدم هایی نیست میگه توهم داشته باشیم که آدم های کار درست و خیلی و میفهمیم همه چیز رو باشیم. ما سعی میکنیم سلیقه خودمون رو به بهترین نوع انجام بدیم که مورد استقبال قرار بگیره، که امیدوارم مورد استقبال هم قرار بگیره.
خب رسیدیم پایان کار. ارتباطتون با هواداران چطوری؟ الان هواداران میخوان بدونن، خیلی مهران عباسی رو دوست دارن، نمیتونن باش ارتباط درسته. برقرار کنن. یه چند تایی میدونن، یه سری کسایی میدونن، یه سری تو اینترنت درسته. میدونن. خودت الان اعلام کن چجوری با ارتباط برقرار کنن.
خب ببینید،
من دیدم خود پایگاهی تو ساوند کلاود داری، تو بله. fb.com داری.
بله.
جاهای دیگه از چه ارتباط چجوری باید بعد
ببینید
مردم ارتباط برقرار
من برقرار خیلی دوست، من کسی هستم که تا الان سعی کردم با تمام کسایی که علاقه دارن به سبک من و که دوست کارامو دوست دارن خیلی نزدیک باشم. سعی کردم ایمیلامو خودم جواب بدم، سعی کردم خودم فیسبوکمو چک کنم، سعی کردم یه کارایی که سعی کردم اینترنتیمو خودم انجام بدم. بیشتر من تو اینترنت بتونم با اونا در تماس باشم خیلی بهتره، چون متاسفانه میگم وقت تلفن جواب دادن اصلا ندارم.
جیمیل دیدم داری هم شو؟
آره بله بله، اون جیمیل من پول ارتباطی منه با کلا.
اعلام کن که بدونم.
بله اگه کسی بخواد با من در ارتباط باشه، رانیه که RANYENS mail@gmail.com
mail@gmail.com
اینو با این میتونه، فیسبوک منم هستش لایک مهران عباسی، من فن پیج منه. عرضم به حضور شما که یه پروفایل شخصی دارم که خواهشان من بچه‌ام گفتم پروفایل شخصی مثلا خانواده هم هست و دوستای صمیمیم که بیشتر شخصیه تا بخواد چیز اون باشه. از همون فن پیج هم هستش که میتونن دنبال کنن کارا رو، ارتباط که ایمیل من زیر عکس هم هست.
شما پاسخگو خواهید بود.
100% من
گرفتاریات پاسخگو خواهید.
حتی من میگم کامنت هایی که زیر چیز داده میشه من جواب میدم. سوالی هم داشته باشن انجام.
خیلی متشکرم، بحث خوبی بود، مصاحبه خوبی بود. من خودم به شخص خیلی استفاده کردم. ان شاء الله شنوندگان عزیزم استفاده بتونن کنن و لذت ببرن. اگه حرفی در پایان مصاحبه دارین بفرمایید، من داخل.
خب من خیلی خوشحال شدم که این یه پل ارتباطی بود با بچه‌های گنجا و کسایی که این سایت رو چک میکنن. من واقعا این سایت رو خیلی از قدیم آشنا هستم باش، چون کسایی بود که اولین کارهای من رو زحمتش رو کشیدن. خیلی خوشحال شدم که یه فرصتی بود که من تونستم صحبتی داشته باشم، گپی داشته باشم. امیدوارم که تونسته باشم بچه‌ها چیزی اگه در مورد کارهای من یا چیزی بخوان کسب بکنن، اطلاعات کسب کنن، کسب کرده باشن. انشالله در آینده حتما خبرها و هر چی که هست من در اختیار همه میذارم که راحت بتونن استفاده بکنن.
خیلی ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مهران عباسی ریمیکس.